سبک در لغت به معنای طرز، روش، قاعده و شیوه است. سبک زندگی روش و نوع گذران فاصله تولد تا مرگ است که می تواند آگاهانه یا به صورت تقلیدی و یا تلفیقی از هر دو باشد. سبک زندگی امروز به دلیل تبلیغات وسیع و گسترده در طیف گسترده‌ای اندیشه و تفکر انسان را در سطح جهان بر خود متمرکز کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان عزیزی که در ایام الله دهه مبارکه فجر با برنامه راهنما در خدمتتون هستیم. ممنون و سپاسگزاریم که ما در ارتباط هستید، پیام میگذارید، انتقاد میکنید، پیشنهاد میدهید و باعث میشوید که ما برنامه‌های کیفی تر و مناسب تری رو خدمتتون ارائه کنیم. امروز به موضوع مهم و اساسی سبک زندگی در حوزه جوانان میپردازیم. جوانان نقش بسزایی در شکلگیری، تکوین و رشد انقلاب اسلامی داشتند. طبیعتاً در شرایط حاضر هم میتونن اون الگوی مطلوب جمهوری اسلامی رو محقق کنن جوانان این سرزمین، که البته سبک زندگی امروز اونها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در آینده این نظام و تحقق اون نظام پیشرفته اسلامی که مد نظر ما بوده. میخوایم به ظرفیت‌ها و چالش‌های سبک زندگی جوانان بپردازیم. در استودیو امروز جناب آقای دکتر محسن حاج محمدی تشریف دارن، پژوهشگر حوزه مدیریت و ارتباطات انسانی، و جناب آقای دکتر امیرعباس احمدی، نایب رئیس مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان. مهمان تلفنی هم داریم که انشاءالله در طول برنامه خدمتتون عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید. شماره 2265 2385 هم در خدمت شماست و میتونید تماس بگیرید و ارتباط بگیرید با کارشناسان برنامه و سوالات و نظراتتون رو مطرح بفرمایید. خب جناب دکتر حاج محمدی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. می‌خوایم برداشت جناب عالی رو از سبک زندگی، آن هم از حوزه جوانان و نسل جوانمون بفرمایید و اینکه در حوزه سبک زندگی چه نظریاتی وجود داره به صورت خلاصه که بتونیم شده به بخش کاربردی هم بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و همچنین عوامل این برنامه، جناب دکتر یزدانیان، دوست عزیز و بزرگوارم. ایام الله دهه فجر رو خدمت همه شنوندگان عزیز تهنیت عرض میکنم و همچنین وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری رو خدمت همه دوستان و شنوندگان عزیز تسلیت عرض بکنم. من قبل از اینکه به موضوع جوانان بخوام برسم، اصلا تعریفی میکنم در حوزه سبک زندگی و اینکه تعریف سبک زندگی چه هست. انشاءالله در ادامه به بحث جوانان و موضوعات مرتبط با سبک زندگی ایرانی و اسلامی هم انشاءالله میپردازیم. خب تو سالهای اخیر موضوع سبک زندگی که حالا به معنای انگلیسیش همون لایف استایل هستش، اصطلاح رایجی هستش که در کتاب‌ها و مقالات و رسانه‌ها و گفتگوهای روزمره بسیار این رو می‌شنویم. پزشکان بیماری‌هایی که مربوط به سبک زندگی هست رو بسیار بولد نشون دادن و اونها رو بزرگ کردن، مثل بیماری‌های سرطان، انواع سرطان‌ها، سرطان ریه مثلا، سکته ها و بیماری های عروقی. اینها موضوعاتی هستش که توصیه میکنن به سبک زندگی سالم. سیاستمداران اتفاقات سیاسی که در پهنه جغرافیای مملکت و کشور خودشون و در عرصه سیاست عنوان میکنن رو به نوعی سبک جدید زندگی در عرصه سیاسی عنوان میکنن. جامعه شناسان به طبقات مختلف جامعه میپردازن و بر اساس اون موضوعات سبک زندگی رو مطرح میکنن. فعالان حوزه تجارت و برندینگ برای مشتریان و مخاطبین خودشون مواردی رو مطرح میکنن و تحقیقات خودشون رو به نوعی القا میکنن که بر اساس سبک زندگی جدید باید چه کارهایی انجام بشه و ایده هایی رو عنوان میکنن. همینطور دانشمندان علوم اجتماعی، روزنامه نگاران و سایر کسانی که در حتی کوچه و بازار در حال حاضر در خیابون این واژه رو زیاد میشنون و یک برداشتی در این مورد دارن. اما واقعیت اینه که یک تعریف چندان مشخص و کاملی که بتونیم همین فرمول رو برای همه به کار ببریم نیست. حتی خود دانشمندان هم در مورد این موضوع یک وحدت رویه‌ای رو ندارن. مثلا آدلر میگه که سبک زندگی چیزیست که تا 5 یا 6 سالگی برای هر فردی در ذهنش ایجاد میشه و بر اساس همون زندگیش ادامه پیدا میکنه، که این حرفیه که در حقیقت ایشون به عنوان یک روانشناس میگه.
جناب عالی، مطالعات اسلامی تونم الحمدلله خوب هست، من توی گفتگوها دیدم آدلر اینو گفته که تا 5-6 سالگی. آیا توی متون دینی داریم اینجور چیزی که در بعد از 5-6 سالگی دیگه تغییر نمیکنه سبک زندگیش؟
نمیتونیم بگیم که در مورد این موضوع این شیوه برای همه امکان پذیره.
چون به نظر میرسه که توی متون دینی، حالا ما اطلاعاتمون شاید کم باشه، ولی تو متون دینی این نیست. به نظر میرسه که انسان بله هر زمانی در هر شرایطی در هر سن و سالی این قابلیت تغییر رو داره.
دقیقاً.
و میتونه بر اساس فطرت انسانیش تغییر بکنه.
بله، ما در روایات داریم که در چند سال اول مثلا کودک رو آزاد بذاریم به رفتار کودکانه خودش بپردازه، دیگه از 6-7 سالگی بیایم یک سری آموزه هایی رو بهش بدیم. آه. که اینها در حقیقت یه نوع سبک پذیری توی اون فرزند ما ایجاد میشه، کودک ما ایجاد میشه و همون داریم تربیتش میکنیم برای زمانی که بزرگتر هستش. این نظری بوده که یک روانشناس داده. اما مثلا
به عنوان بنیانگذار این بحث اصطلاح لایف استایل هم هست دیگه، درسته؟
بله بله. مثلا ماکس وبر که یک جامعه شناس بوده اومده میگه سبک زندگی الان بیشتر بود مصرفیش مهمه. ما اون چیزی که در جامعه خودمون بیشتر مصرف میکنیم بر اساس اون میایم سبک زندگی رو میگیم. به طور کلی من اگه بخوام در مورد سبک زندگی فعلا دارم صحبت میکنم، اگه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا این که ما چه خودروی استفاده میکنیم، چه غذایی میخوریم، رژیم ما چی هستش، مسافرت هایی که انجام میدیم، چه جاهایی رو میریم، مناطق سردسیری، مناطق گرمسیری، برنامه روزانه ای که برای خودمون در نظر میگیریم، حتی مرتب کردن نوع موهای ما میتونه به سبک زندگی ما در حقیقت برگرده و رو اون تأثیر داشته باشه. چقدر پیاده روی، ورزش، به کارهای روزمره و مسائلی از این دست میپردازیم. واقعیت اینه که سبک زندگی اون چیزیه که برونداد داره. یعنی اگه ما میخوایم بگیم که سبک زندگی ما برای ما مثلا خانواده خیلی برامون مهمه، باید ببینیم چقدر تو خانواده هزینه میکنیم. اگر میخوایم بگیم خانواده برامون مهمه، باید بگیم که چقدر در چند ساعت در هفته یا ما وقت میذاریم برای اونا و مسائلی از این دست. اینها میتونه به نوعی تعریفی از سبک زندگی باشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر محسن حاج محمدی، پژوهشگر حوزه مدیریت و ارتباطات انسانی. در خدمت جناب دکتر امیرعباس احمدی هستیم، نایب رئیس مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد جوانان. آقای دکتر احمدی، نظر جناب عالی رو داشته باشیم در مورد سبک زندگی و برداشتی که جناب عالی از سبک زندگی دارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، فهیم و شریف کشورم ایران و همچنین خدمت شما و همکاران محترم. ابتدا ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها و پیشاپیش تبریک پیروزی انقلاب اسلامی که تا به امروز دشمنان این نظام این آب و خاک با استفاده از تمامی ابزارها علل خصوص تهاجم فرهنگی تلاش کردن که باعث شکست این کشور بشن، این انقلاب بشن، که خدا رو شکر به فضل الهی و رهبری با تدبیر ما نزدیک به 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی میشه. من اگر اجازه بدید از صحبت‌های شما دو بزرگوار وام بگیرم. سبک زندگی، طرز زندگی، روش‌های متفاوت زندگی و در نهایت به قول جوانان امروزی لایف استایل. به عقاید و علایق، رفتارها و نظرات یک گروه، یک فرد و یا فرهنگ یک جامعه اشاره میکنه. خلاصه خیلی ساده بخوام بگم، راه‌های گوناگون زندگی که یک فرد برای زیستن انتخاب میکنه. میتونه تفریحاتش باشه، سلیقه‌اش در پوشاک باشه، شغل و هنرش باشه. یه جورایی همون نیاز و خواسته هاست. خب یه نکته رو باید توجه بهش کرد. ما یه سری عوامل تأثیرگذار داریم تو سبک زندگی. قبل اینکه ما به موضوع سبک زندگی اسلامی برسیم، فرهنگ، خانواده، گروه‌ها و محیط‌های اطرافمون، شرایط اقتصادی و اجتماعی که داریم، چرخش فرهنگی و به موازات اون آموزش ما که بخش عمده‌ای از سبک زندگی ما، میشه گفت این نقشه یا اون کلیدش با مسئولین ما که چه شرایطی رو فراهم کردن. من اگر بخوام به صورت کلی بگم، خب چند تا مقاله، حالا نمیتونم بگم خیلی زیاد، ولی چند هایی که دیشب مطالعه کردم، ما اگر بخوام یک تعریف داشته باشیم، سبک زندگی سالم و ناسالمه. سالم همونی که به قول دوستان تو مصرف غذای شخصی شماست. شما میتونید یک غذایی رو مصرف کنید که دارای پروتئینه، برای بدنتون خوبه، و میتونید غذاهای ناسالم بخورید که باعث ضرر به شما بشه. البته یک موضوعی رو هم توجه کنیم، خیلی از جوانهای ما یا یه سری از خانواده ها به این فکر افتادن که، یعنی به این موضوع فکر میکنن که سبک زندگی مناسب و سبک زندگی مناسب من،
بله،
این یک تفاوت بسیار زیادیه. وقتی شما در یک جامعه زندگی میکنید، نمیتونید سبک زندگی منو داشته باشید. وقتی دارید رانندگی میکنید، نمیتونید طوری رانندگی کنید که آسیب بزنید. این یک موضوعیه که کلیات داره. و اینکه یک موضوعی رو هم بگم، یه موقعی هست یک اصطلاحه که طرف خودخواهی داره. گاهی اوقات خودخواهی ها میشه، تو این موضوع صحبت کردین، خودخواهی در اینه که من نظافتم به روز باشه، پوشاکم به روز باشه، کارهام روتین باشه، این خودخواهی خب اوکیه. یه موقعی هست شما باید دگرخواهی داشته باشید که در افرادی که ازدواج میکنن، شما سبک زندگیت متفاوته. اون موقع نمیتونی فقط برای خودت بخوای، باید همسر گرامی، حالا میتونی شوهر یا همون زنه باشه، رو در نظر بگیرید. یعنی نمیتونید سبک زندگیتون رو فقط رو خودتون به طور تخصصی داشته باشید. خب بله، شما بسیار درست گفتید، ما در کشورهایی که ادیان داریم و دین داریم، چارچوب زندگی تعیین شده. چارچوب زندگی اومده گفته قبل از تولد، حین زندگی و بعد از مرگ،
بله،
که همه ماها چارچوب های زندگیمون رو رعایت میکنیم که میدونیم یک زندگی دیگه داریم. اما در کشورهایی که خب از ادیان پیگیری نمیکنن و دینی ندارند، اصولا در حال حاضر زندگی میکنند. یا یه جاهایی هم این نکته هرم بگم، یکی از دلایل سبک زندگی همون انگیزه، نیازها و خواسته هاست. این مورد بسیار روش میتونه کار بشه که اگر اجازه بدید، البته این صحبت ها رو هم کنم، اگر ما نقدی رو امروز قرار انجام بدیم، ولا برای اصلاح اموره، ولا غیر.
بله، تشکر میکنم جناب دکتر امیرعباس احمدی، نایب رئیس مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان. مقام معظم رهبری تو این سالها خیلی در مورد سبک زندگی صحبت کردم. خاطرم هست یه بار که خیلی مورد توجه قرار گرفت در رسانه‌ها و بهش پرداخته شد، سفری بود که در 12 سال قبل به خراسان شمالی داشتن در شهر بجنورد. مفصل در مورد سبک زندگی، دیگه روی لایه‌های پایین سبک زندگی هم حضرت آقا صحبت کردن و اشارات خوبی شد. بعدش پژوهشگرا یه مقداری کار کردن در حوزه سبک زندگی، ولی باز هم به نظر میرسه هنوز خوب کار نشده تو این حوزه. اگر اجازه بفرمایید اساتید، ما صحبت مقام معظم رهبری رو بشنویم در مورد سبک زندگی، و بعد یه مقداری بیام توی بعد کاربردی کردن برای حوزه جوانان و نسل جوان، ان شاءالله ببینیم چه پیشنهاداتی عزیزان دارن. در خدمت عزیزان هستم در اتاق فرمان که این گزارش رو بشنویم.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. نخبگان موظفند، حوزه موظفه، دانشگاه موظفه، رسانه ها موظفند، تریبوندارها موظفند، مدیران بسیاری از دستگاه ها موظفند، کسانی که سرفصل های آموزشی رو برای کتاب های درسی تعیین می کنند، اینا موظفند. اینا همه یه وظیفه ایست بر دوش همه. باید ما به خودمون همگی نهیب بزنیم، در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. اصل قضیه این است که ما متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را بتوانیم اصلاح کنیم. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم. چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیفه؟ این یک آسیبه. با اینکه کار جمعی رو غربی‌ها به اسم خودشون ثبت دادن، اما اسلام خیلی قبل از اینها تعاونوا بالبر و تقوا رو گفته است، واعتصموا بحبل الله جمیعا را گفته است. یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دست جمعی باشه. ولا تفرقوا را گفته است. چرا در برخی از بخش‌های کشورمون طلاق زیاده؟ چرا در برخی از بخش‌های کشورمون روی آوردن جوان‌ها به مواد مخدر زیاده؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت‌های لازم رو نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ چرا در زمینه فرهنگ رانندگی توی خیابان ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیبه. رفت و آمد توی خیابان یکی از مسائل ماست، مسئله کوچکی هم نیست، مسئله اساسی است. آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است، چقدر درسته، چه الزاماتی دارد که باید اونها رو رعایت کرد، چقدر اون الزامات رو رعایت میکنیم؟
تشکر میکنم، نکات خوبی بود. برمیگردیم استودیو، در خدمت اساتید هستیم. جناب دکتر حاج محمدی، بحث ما امروز جوانان هست و نقشی که این سبک زندگی میتونه در تحقق نظام پیشرفته اسلامی داشته باشه. میخوام ببینیم از نظر جناب عالی بایدها و نبایدهای این سبک زندگی جوانان چی است. بالاخره تحت تاثیر این القاءات، تهاجم نرمی که آقای دکتر احمدی فرمودن، یه اتفاقاتی ممکنه در کشور افتاده باشه، ولی از اون طرف هم خب ما یه سری نقاط خیلی مثبت و برجسته ای داریم. دیروز یه نفر برای من یه پیامی فرستاده بود، جالب بود، یه عکسی گذاشته بود، گفته بود این صف گاز نیست، این صف برق نیست، این صف نمیدونم تلفن نیست، این صف نمیدونم بنزین نیست، این صف جووناییه که میخوان برن برای اعتکاف. نکته جالبی بود. بالاخره اینور هم ما یه سری نکات ارزنده و مثبتی داریم در این سالها که قابل توجه است. حالا میخوام ببینیم تو این فضا بالاخره این بایدها و نبایدهای سبک زندگی جوانان با الگوی اسلامی چیا هست و چه نکاتی مد نظر جناب عالی قرار میگیره.
از بحضورتون که حالا بعد از تعریف خود سبک زندگی، با توجه به که محوریت برنامه هم حوزه جوانان هستش، باید عرض بکنم که جوانان و نوجوانان برای اینکه یک زندگی ایدئالی رو بخوان داشته باشن، نیازی به یک سبک زندگی دارن تا از یک امنیت روانی و اخلاقی برخوردار بشن و باید برای اینکه بتونیم آینده کشور خودمون رو در حقیقت تأمین بکنیم و خیالمون از نسل بعدیمون باشه، چون اینا نسل سازان ما هستن، اینا کسانی هستن که نسلهای آینده ما رو میخوان بسازن، باید به نوعی اینها در فضایی در حقیقت و اکوسیستمی باشن که نهایتا بتونیم خیالمون از بابت نسلهای بعدی در حوزه هم آموزش و هم پرورش انسان بتونیم خیالمون راحت باشه. واقعیت اینه که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت هایی که در حوزه‌های تکنولوژی صورت گرفته، مدل زندگی و سبک زندگی تغییر کرده برای جوانامون نسبت به جوانهای گذشته. کارهایی که جوانهای ما در طول 30-40 سال 50 سال گذشته انجام میدادن، کارهای بیشتر یدی بوده و ابزارالات کمتر بوده، اما هرچی میریم جلوتر کارهایی که بیشتر با فکر هستش بیشتره. این موجب میشه که در همه امور جوانان ما فکر کنن، لذا قانع کردن اونها هم سخت‌تر میشه. ما در کشورمون بهترین راه اینه که این حلقه مفقوده رو با سبک زندگی اسلامی پر بکنیم. ایران یک فرهنگ بسیار غنی داره که از سالهای هزاران سال گذشته در حقیقت با فرهنگی که داشته تونسته زبان زد باشه در دنیا و همه دنیا از ما به نیکی یاد میکنن به واسطه فرهنگی که داریم. اما واقعیت اینه که برای اینکه بتونیم خیلی موارد رو ایمن کنیم، لازم هستش که از آنچه که از الوهیت خداوند به ما میرسه از اون استفاده بکنیم و اسلام به عنوان یک دین مترقی و کاملترین دین میتونه بهترین در حقیقت فضایی رو برای ما ترسیم بکنه که با هماهنگی با آن آموزه‌های ملی خودمون آموزه‌های دینی رو هم بهش اضافه بکنیم و بتونیم به اون چیزی که مد نظرمون هست برای جوانان برسیم. قرآن در 23 سال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد. این که به طور تدریجی این اتفاق میفته، یعنی به نوعی خداوند داره به وسیله قرآن امت پیامبر اکرم رو داره تربیت میکنه و داره یک سبک زندگی رو که از اون شرایط عصر حجری، از اون شرایط بیدینی، از بعضی لاقیدیا داره از اونها نجات میده. لذا ما وقتی که پای مثلا منبر یک واعظ و خطیبی میشینیم، گاهن صحبت میکنه، مثلا میگه فلان آیه شأن نزولش اینه. اینکه شأن نزول داره و یه دفعه همینطور در واقع بدون هیچ دلیل یه چیزی نازل نشده به پیغمبر، این یعنی برای هر کاری باید یک در واقع بنیانی داشته باشه. و همین اتفاق اتفاقا یکی از معجزات خود قرآن میتونه این باشه که شأن نزول چون داره و به طور تدریجی نازل شده، یعنی داره یه سبک میده، چون سبک زندگی به طور تدریجیه. ما نمیتونیم امروز بیایم بگیم از فردا جوانان ما چه کنن، باید به طور در حقیقت تدریجی فرهنگ سازی بشه، زیر ساخت داشته باشیم. و از اون طرف هم اگر نخواهیم به این موضوع در حقیقت اعتنا بکنیم، جوانان ما محکوم میشن به سبک زندگی غربی با همه چالش هایی که خودمون میدونیم هستش. لازمه که یک سری راهکارا رو انجام بدیم و برای جوانامون اینا رو ترسیم کنیم، همون چیزی که مقام معظم رهبری گاهن مصداقی در موردش داشتن صحبت میکردن. بهترینه که جوانامون رو تربیت بکنیم که چارچوب زندگی خودشون رو مشخص بکنن که میخوان چه کاری رو انجام بدن. جوانان ما براشون برای خودشون برنامه‌های مشخصی رو تعریف بکنن. اینها چیزایی که ما به اونها باید آموزش بدیم به این سمت برن جوانان ما، یعنی کارهای آموزشی رو براشون انجام بدیم، تربیتی رو انجام بدیم تا اونها به سمت برنامه‌ریزی برن توی زندگیشون. جوانان ما باید نگفتن رو خوب یاد بگیرن، استقلال مالی داشته باشن و در تفکر برای هر کاری که میخوان انجام بدن همیشه به نوعی خودشون پیشتاز باشن قبل از اینکه کسی بخواد مشورت اشتباه بهشون بده.
متشکرم جناب دکتر حاج محمدی. عرض کنم خدمتتون که جناب دکتر احمدی، خب بالاخره در حکمرانی جدید سازمان‌های مردم‌نهاد یه نقش ویژه و خاصی دارن. یه بخشی از حکمرانی توسط دولت‌ها و حاکمیت‌ها انجام میشه، یه بخشی واگذار میشه به این سازمان‌های مردم‌نهادی که واسطه بین مردم و حاکمیت‌ها هستن. جناب علی نایب رئیس مجمع ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان هستین. اون چیزی که من تو ذهنم، بیش از 3000 NGO حوزه جوانان داریم دیگه، سازمان مردم نهاد حوزه جوانان داریم که مجوزشون از وزارت ورزش و جوانان گرفتن و اقدامات خوبی داره انجام میشه. میخوام ببینم که تو این فرمایشاتی که حالا مقام معظم رهبری فرمودن، وحدت نیازه، چرا طلاق زیاد شده، چرا ازدواج کمه، مواد مخدر، چرا این اتفاقات افتاده، یه مقداری رشد اعتیاد رو داشتیم، ارتباط با همسایه، بحث صله رحم، بحث طرز رانندگی، اینها رو دیگه مصداقی مقام معظم رهبری فرمودن. میخوام ببینیم این سازمان‌های مردم نهاد و این مجمع ملی که تشکیل شده تو این حوزه‌ها فعالیت‌هایی داشته، اقداماتی داشته، یه مقدار یه گزارش مختصری بدین که در حوزه جوانان چه اتفاقاتی افتاده و انشالله رویکردتون چی هست در آینده، چه اتفاقاتی میتونه بیفته که اون پیشرفت مد نظر جمهوری اسلامی رو انشالله محقق کنه.
بله، اول از همه این که من صحبتامو به دو بخش تقسیم میکنم.
بله.
درخواستامو میذارم اگر اجازه بدید آخر.
بله.
و صحبتهایی که انجام بدم. خب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی، حضرت آقا بیانیه گام دوم انقلاب رو صادر کردن. بیانیه‌ای که در بابش حالا طبق روایت دوستان بارها و بارها ویرایشش کردن. یکی از مواردش سبک زندگی اسلامی.
بله.
حضرت آقا توی سخنرانی خراسان، بله، نکات بسیار مهمی رو گفتن، طلاق یا به طور مثال همون بحث جوانایی که ما اعتیاد دارن و از این جور مسائل. من میخوام نمیخوام گذری در بابش صحبت کنم.
یه عذرخواهی بکنم، جای متقیفا پشت خط هستم، مدیر کل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش، وقتم ندارم، میخوام من جلسه دیگه ظاهرا. اگه اجازه بدین ما صحبت ایشونو بشنویم بعد برگردیم استودیو خدمتتون باشه. جناب دکتر متقیفا، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
سلام، ظهر شما بخیر باشه. دهه فجر رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم، در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر متقی، من سوالم از آقای دکتر احمدی این بود که حالا چون جناب علی عجله داریم، می‌خوام یه مقدار بیشتر جناب علی توضیح بفرمایید، بعد ان شاءالله ما استودیو خدمت های دکتر احمدی و دوستان هستیم. سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شدن که واسطه بین دولت‌ها و مردم باشن و یه بخشی از وظایف دولت‌ها واگذار بشه به این سازمان‌های مردم نهاد که بتونن ان شاءالله بخشی از اون وظایفی که حاکمیت داره و قابل برون‌سپاری هست تو این سازمان‌های مردم نهاد انجام بدن. اون چیزی که من تو ذهنم، بیش از 3000 سازمان مردم نهاد جوانان داریم ما که مجوزشون از مجموعه وزارت ورزش و جوانان گرفتن. میخوام ببینم که با توجه به این تأکیداتی که تو این سالها مرتب مقام معظم رهبری در مورد سبک زندگی داشتن، این سازمانهای مردم نهاد و مجموعه‌ای که متولیش جناب عالی هستید و مسئولیتش با جناب عالی هست، در جهت تحقق این فرمایشات چه اقداماتی رو در دستور کار دارن و در حال انجام هست؟
از کنم خدمتون که قطعا مستحضرید که اون چیزی که در حوزه مسائل اجتماعی بسیار میتونه تأثیر گذار باشه نقش آفرینی گروه های مردمیه و گروه های واسطه که اینها میتونن کمک بکنن برای اینکه ما بتوانیم در اثرگذاری در مسائل اجتماعی و فرهنگی موفق عمل بکنیم. در وزارت ورزش و جوانان خوب یه سبقه خیلی خوبی هم در صدور مجوز مراکز و سازمان‌های مردم نهاد وجود داره که خب الحمدلله الانم همونطور که شما فرمودید بیش از 3000 سازمان مردم نهاد الان در حال فعالیت هستن. خب کارهایی انجام شده در حوزه توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد برای توانمندسازی محتوایی مدیریتی و تاثیرگذاری اجتماعی و همچنین درست کردن شبکه‌های تخصصی که به حال دوستان ما در معاونت جوانان دارن این رو دنبال میکنن، شبکه‌های تخصصی رو در حوزه‌های مختلف اجتماعی با محوریت همین سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل دادن و این عزیزان دارن این کارها رو پیگیری میکنن از طریق شبکه‌های تخصصی که بتونن در حوزه‌های مختلف تاثیرگذار باشن.
بله، مشخصا چه اقداماتی، مثلا چون من صحبت‌های مقام معظم رهبری نمی‌دونم، جناب عالی شنیدید اینجا ما پخش کردن همکاران هم در اتاق فرمان به چند مورد مثلا مشخصا اشاره کردن مقام معظم رهبری، بحث ازدواج، بحث طلاق، بحث اعتیاد، مواد دخانی،
نمی‌دونم به صورت کلی عرض کردم خدمتتون دیگه. ما سمنهای ما در مسائل اجتماعی از قبیل فعالیت‌های ترویج ازدواج، تسهیل ازدواج، آموزش‌های ازدواج، مشاوره ازدواج، توی کارآفرینی، اشتغال پذیری، تو همه این فعالیت‌ها، تو اوقات فراغت، توی بحث گردشگری، سازمان‌های مردم نهاد ما فعالن و دارن فعالیت می‌کنن. اینایی که الان عرض کردم شاخصن، یعنی تو این حوزه ها به صورت شاخص دارن فعالیت می‌کنن، مخصوصاً تو حوزه آموزش ازدواج و پیش از ازدواج که دیگه خیلی ویژه‌تر دارن فعالیت می‌کنن.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر، در خدمتون هستیم. اگر توصیه‌ای نکته‌ای دارید برای جوانان در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، زحمت کشیدید.
خیلی ممنون، خداحافظ شما. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم. یه مقداری ریستر و جزئی‌ترش رو در خدمتتون هستیم، صحبت بفرمایید.
ابتدا این بحث کنم که وقتی 40 سالگی انقلاب اسلامی صورت گرفت، حضرت آقا یک بیانیه گام دوم انقلابی رو صادر کردند. پر از محتوای غنی. خب بخشی حالا من تأکید میکنم نقد ما برای اصلاح امور بلاغیر. خب یک سری از مسئولین ما فقط بیانیه گام دوم شنیدن، یک مطالعه خیلی سرسری داشتن.
بله.
هیچ وقت به عملیاتی بودن این قضیه فکر نکردن. بله، دغدغه حضرت آقا کار تیمیه، کار جمعیه. ما همین موضوع رو، البته یه باگ اصلی داشتیم که آموزش و پرورش ما نیومد الگو برداری کنه از کشورهای پیشرفته. آقای دکتر یک فرمایش بسیار قشنگی داشتن، آقا ما یک خونه نامرتب و سخت مرتبش کنیم.
بله.
ولی اگر بخوایم خودمون وسایلو بچینیم به راحتی این اتفاق میفته. آموزش و پرورش ما تو نسل آینده باید برنامه‌ریزی کنه. تو کشوری مثل ژاپن بچه ها اول یاد میگیرن چجوری با خانوادهشون برخورد کنن، چجوری تو جامعه باید برخورد کنن، اگر آشغالی هست و بردارن. اینا همش نوعی سبک زندگیه. بله، ما کار تیمی رو تو سازمانهای مردم نهاد داریم. شما در هر شهرستانی ابتدا یک گروه 7 نفره میاد ثبتش میکنه، سپس میاد تو انتخابات استانی و کشوری، یک پل ارتباطی قوی برای کار تیمی که یک نفر تصمیم نمیگیره، همه با هم تصمیم میگیرن و یک جورایی که این سربازی برای نظامشون هستن. من یک نکته ای رو توضیح بدم.
خروجی کار شما چیا هست؟ مثلا فرض کنید شما نشریه‌ای دارین، وبسایتی دارین، کلیپی تهیه میکنین، برای این بحث تغییر سبک زندگی بالاخره یه سری اقداماتی باید انجام بشه.
بله.
تو این حوزه میخوام ببینم این سازمان‌های مردم نهادی که دارن کار میکنن خروجیشون چیه؟ چه اتفاقاتی میفته؟
اگر اجازه بدید من این نکات رو تکمیل کنم، فکر کنم پاسخ شما رو هم دادم. چه
بله.
ببینید تو حوزه کارها با هر شبکه ما، هر سمن ما یک موضوع تخصصی داره. به طور مثال تو بحث اعتیاد دوستان مشاوره ها رو برگزار میکنن، کارها رو انجام میدن. و این که من نکته ای رو بگم اینجا، خیلی از دوستان ما متاسفانه دو قطبی سازی دارن میکنن بین جوانان ما.
بله.
یک بحث اردوهای جهادی و یک بحث سازمان های مردم نهاد.
بله.
هیچ وقت ما دو قطبی